بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما راجع به نسبت و رابطه رهبری با قانون اساسی است. ما در یه جلسه این رو اشاره کردیم که جایگاه قانون اساسی چه جایگاهی است، جایگاه رهبری در نظام سیاسی اسلام چه جایگاهی است که جایگاه امامت و ولایته، و همین جایگاه در قانون اساسی ما در نظام سیاسی ما به رسمیت شناخته شده و در ارتباط با حیطه و قلمرو اختیاراتی که در نظام سیاسی اسلام در فقه سیاسی برای فقیهی که زعامت ولایت و امامت امت را بر عهده داره چه میزان اختیاراتی برای او در نظر گرفته شده، در حوزه امور عمومی اشاره کردیم به نظریه ولایت مطلقه با ملاحظات سگانه‌ای که در این نظریه مطرح است. اون ملاحظات سگانه در راستای توجه دادن به این امر مهم است که ایده و نظریه ولایت مطلقه به کلی با ایده ای که در حکومت‌های مطلقه و استبدادی مطرح است از زمین تا آسمان متفاوته و اساساً ارتباطی با اون نداره. بحث این جلسه ما ارتباط با این دارد که اون قلمرو اختیاراتی که در نظریه فقهی فقیهان در ارتباط با ولایت مطلقه برای اداره امور عمومی کشور وجود داشت، اون دیدگاه چگونه در قانون اساسی ما عملیاتی شده است. یعنی قانون اساسی ما چه میزان اختیاراتی را برای رهبری که دارای ولایت امر و امامت مقام امامت امر و ولایت امر و امامت امت را بر عهده داره، قانون اساسی چه میزان اختیارات را برای او در نظر گرفت. بحث مهم این جلسه ما اینه. اما برای اینکه مدخلی برای این بحث باشه، من یک نکته دیگه‌ای را که بسیار حائز اهمیت است به لحاظ فقهی اشاره می‌کنم. برخی از افراد تصورشون این است که ما چون در نظریه ولایت فقیه دو دیدگاه انتصاب و انتخاب را داریم، بین این دو دیدگاه در میزان اختیاراتی که امام مسلمین در عصر غیبت دارد، چون انتصاب با انتخاب مربوط به عصر چیه؟ غیبته، و الا در عصر معصوم همه امامیه همه فقهای شیعه قائل به چی هستن؟ قائل به انتصاب هستن. در عصر غیبت برخی از متأخرین از فقها قائل به نظریه انتخاب شدن. البته اونایی که قائل به ولایت فقیه هستند، اکثریت قریب به اتفاق اونها قائل به ولایت انتصابی هستند. اکثریت قریب به اتفاق. نظریه انتخاب در دهه‌های اخیر مطرح شده، اصلا مسبوق به سابقه در فقه شیعه نیست. بهترین دلیل بر اقلی بودن این نظریه صحبت قائلان خود این نظریه است. اصلا قائلان این نظریه خودشون تصریح کردند که اون چرا ما میگوییم اقلیت فقهای شیعه قائلن، اکثریت قائل به چی هستن؟ انتصاب. من دو نمونه رو مثال میزنم از معروفین اینها. یکی مرحوم آیت الله محمد مهدی آصفی از علمای بزرگ عراق که چند سال پیش از دنیا رفتن، نماینده رهبری در عراق بودن. ایشون کتابی داره به نام ولایت الامر. در اون کتاب میگه دو تا اتجاه، دو رویکرد نسبت به ولایت فقیهان وجود داره. یکی رویکرد رایج الاتجاه السائد که رویکرد انتصابه، یکی رویکرد شاد که انتخاب ما قائل به همین رویکرد شاد. در کتاب ولایت الامر اشتباه نکنید، کتاب دیگری هست به نام ولایت الامر فی عصر الغیبه مولا آیت الله اسد محمد کاظم حائری، حسینی حائری. ایشون هم از علمای بزرگ عراق هست، ایشون زنده است، اسد کاظم حائری. ایشون کتابی داره به نام ولایت الامر فی عصر الغیبه، کتاب آیه آصفی، مرحوم آیه آصفی، ولایت الامر. کتاب دیگر کتاب آیت الله منتظری است، این مجموعه چهار جلدیه، دراسات فی ولایت الفقیه و فقه دولت اسلامیه. ایشون مبسوطترین کتاب فقهی را در باب نظریه انتخاب ایشون نوشته. ایشان تصریح میکنه میگه اصحاب و اساتذه ما همه قائل به چی هستن؟ قائل به انتصابن، ولی به نظر ما انتخاب اصح هست. حالا دلیلی داره، اون دلایلی که ایشون ذکر میکنه بعضن در همون کتاب ولایت الامر فی عصر الغیبه آیت الله حائری مورد نقد و تأمل قرار گرفته، و در کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت حضرت آیت الله جوادی آملی. حالا من به اونش کار ندارم، فقط میخواستم اشاره بکنم که در بین این دو نظریه، اون نظریه رایج در بین فقیهان قائل به ولایت فقیه انتصاب است بلا شک، و این نظریه نظریه است که برخی از فقهای متأخر مطرح کردن، کسانی مثل علامه طباطبایی، مثل شهید آیت الله مطهری، اینها هم متمایل به نظریه انتخابن. این فقط از باب قائلان، اما از باب دیدگاه این دو نظریه. خب وقتی ما دو تا نظریه انتصاب و انتخاب را داریم، سوال این است که آیا اون ولایت مطلقه ای که بحث می شود با همون ملاحظاتش در حوزه امور عمومی جامعه، بین این دو دیدگاه تفاوتی در قلمرو اختیارات است؟ نه. نه. هیچ تفاوتی نیست. قائلان به نظریه انتصاب که جای خود داره، معلومه وضعشون. حتی قائلان به نظریه انتخاب در این قضیه هم داستانن. در قلمرو اختیارات برخی از نویسندگان ما، من اسم کتاب رو نمیخوام بیارم، برخی از نویسندگان ما گفتن ولایت انتخابی مقیده ولایت انتصابی چی؟ چی؟ مطلقه. اصلا این دوتا تعبیر را وقتی آوردن کاملا به ما چی رو منتقل میکنه؟ اینو منتقل میکنه که هر کس قائل به ولایت انتخابی است، مقید بودن رو شاخشه. انتخابی بودن همان و اعتقاد به ولایت مطلق نداشتن بله همان. ابدا اینجوری نیست، اینجوری نیست. حتی قائلان به نظر، تفاوت قائلان این نظریه با اون نظریه در مشروعیت رهبری است. انتصابی ها میگن مشروعیتش از کجاست؟ از بالاس الهیست. انتخابی ها میگن مشروعیتش به رأی چیه؟ به رأی مردمیست. این تفاوت جوهریست. این تفاوت جوهری یکی دوتا اثر داره که من الان ورود به اون آثارش نمی کنم. اما در حوزه قلم رو به اختیارات تفاوتی نیست. حالا برای این که من این ادعا را مستند بکنم، این تعبیر را ناچرم این عبارتها را بخوانم. آیت الله منتظری در همین کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه، بعد از آنی که بیش از 10 روایت رو ایشون نقل میکنه، نتیجه گیری میکنه که اون چه از آیات و روایات و نیز سیره پیامبر و امیر مؤمنان علیه السلام استفاده میشود این است که در حکومت اسلامی این امام و حاکم است که بر اساس ضوابط و مقررات اسلام مسئول حفظ کیان مسلمانان و تدبیر امور و شعور آنان می باشد. در صورتی که دایره حکومت، خوب نهاد بکنید، در صورتی که دایره حکومت و نیازمندی ها و تکالیف مربوط به او توسعه یابد، قهرن تعدد مشاوران و دستیاران و کارگزاران در امور مختلف مورد نیاز خواهد بود و بناچار حاکم، همون امام، هر امری را به فرد متخصص یا اداره‌ای که مناسب آن است تفویض خواهد کرد و از همین جاست که قوای سگانه پدیدار می شود. یعنی قوای سگانه ذیل چیه؟ بله؟ ذیل امامت. و به عبارت دیگر ایشون تصریح می کنه در جلد دوم کتاب دراسات صفحات اولیه از 50 به بعد رو ببینید، ایشون تقسیم بندی می کنه: از سلطت تنفیذیه، از سلطت تشریعیه، از سلطت قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه ذیل. اینها تصریح میکنه ایشون. بگذاریم که در اواخر عمرشون دیدگاه دیگری ایشان پیدا کردن، اونا اون چیزی که در آخر عمر آمده اون ملاک نیست. اونها متاسفانه ملاحظات سیاسی در اشتخالت، ملاحظه فقهی محض درش. اون چیزی که ملاحظه فقهی محض بوده، این چیزی بوده که اول انقلاب ایشون چیکار کردن. در این شما ملاحظه میکنید تعبیر این است که این عبارت بفهمید عبا افتاده از کنم که خب، در این عبارت که شما ملاحظه میکنید خوبه، حالا یه طرف عبا افتاده بود، بعد هر دو طرفش میفته. یه طرف که در این تعبیری که ایشون دارن، در این تعبیر در همون کتاب دراسات ایشون تصریح میکنه که اصل و قاعده اقتضا می کند که رئیس جمهور را ولی فقیه مستقیما انتخاب بکنه، چون در رأس هرم چیه؟ مردم در کشور فقط در یک انتخابات شرکت می کنند و اون انتخاب کیه؟ رهبر. چون قائل به انتخاب هستن، میگن مردم، مشروعیت رهبر با مردم است. اما وقتی من رهبر انتخاب شد، تمام قوای سگانه، ایادی، اعضاد، بازوهای تقنینی، اجرایی و قضایی ولی امرن. شما تعجب نکنید در از سلطت و تشریعیه، قوه مقننه، ایشان میگوید قاعده فقهی اقتضا میکند که تمام نمایندگان مجلس را رهبر انتخاب بکنه. ولی برای این که اقبال مردمی رعایت بشود، بله، بهترین است که اجازه دهد انتخابات برگزار شود و مردم نمایندگان خودشون چیکار کنن؟ انتخاب بکنن. هیچ تفاوتی بین نظریه انتخاب و نظریه انتصاب در حیطه و قلمرو اختیارات رهبر وجود، تمام قوای سگانه زیر نظر او هستند. قائلان به انتصاب و قائل انتصاب. ببینید، بذارید من حالا جمع جمع حوزوی است، من اینو میخونم. ولکن الامام و الحاکم به منزلت رأس المخروط، این در رأس اون مخروطی که در بالای این هرم قرار گرفته، در رأس هرم، یحیط به جمیعها، احاطه دارد به همه این هرم، به زیر مجموعه، و یشرف علی الجمیع اشرافا تاما، یک سلطه تمام عیار، یک نظارت تمام عیار. این نظریه فقهی، اصل 57 قانون اساسی. قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌کرد. برخی از حقوقدانان ما به این اصل 57 که اصل تفکیک قواست نقد وارد کردن، گفتن این تفکیک قوا با اون تفکیک قوایی که مرحوم آقای مونتسکیو در کتاب روح القوانینش گفته بود قابلیت انطباق بله نداره. اصلا تفکیک قوا برای این است که قوه برتری وجود نداشته باشه. شما اول میاد میگید قوای حاکم اینه اینه اینه، خودم خوشحال میشه. بعد میگید که زیر نظر این کر علاما فر شد، بله منطبق نیست، منطبق نیست. اما این منطقش، منطقش این است که اصلا نظام سیاسی اسلام، نظام امت و امام در رأس هرم قدرت قرار میگیره و مشروعیت قوای سگانه از کی است؟ از امام است. خلاصه اساره عرض بنده این است که هم در دیدگاه انتصاب و هم در دیدگاه انتخاب، مشروعیت تمامی قوا و نهادهای حکومتی برگرفته و نشأت گرفته و منبعث از کیست؟ از امام مسلم است. و این دقیقاً این دیدگاه فقهی که هم قائلان به انتصاب و هم قائلان به انتخاب اتفاق نظر دارن، هم داستانن، عیناً در اصل 57 قانون اساسی ما منعکس شد. عیناً این بذارید از قائلان به انتصاب هم من بخونم، حالا از باب این که اون معلومه، اون روشنه، اون دیدگاه اونها. ولی ببینید این تعبیریست از علامه حسینی تهرانی در کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلامی. ایشان بذارید یک عبارت دیگری هم از همون کتاب دراسات بخونم، به نظرم تأکید بر این لازمه. در یک جای دیگری در همین جلد دوم دراسات تعبیر این است: قد عرفته ان المسئول والمکلف فی الحکومت الاسلامیه هو الامام والحاکم، اونی که مسئوله، اونی که وظیفه داره اینه فقط. هو الامام، این ضمیر فصله. و ان السلطات الثلاث، قوای سگانه، به مراتبها ایادیه و اعواده، اینا بازوهای او هستن، اینا پشتوانه های او هستن. و علی هذا فتبع الموضوع یقتضی ان یکون انتخاب و اعضاء مجلس شورا بیده و به اختیاره، لینتخب من یساعده فی العمل به تکالیفه. طبیعت موضوع اقتضا میکنه که نمایندگان مجلس رو کی انتخاب بکنه؟ دیدگاهش. اما آیه مرحوم علامه تهرانی ببینید چی میگن. ایشون میگه در مکتب اسلام، اینکه همداستانی رو ببینید، هماهنگی را در بین این دو دیدگاه. ایشون قائل به انتصاب. حاکم که اصل حکم از او تراوش می کند باید پاکترین، پاکیزترین، عاقلترین، متفکرترین، اسلام شناسترین، پیغمبر شناسترین و مجربترین افراد و امت باشد. این صفات حاکمه. حکم، حالا این اختیاراتش، حکم از ناحیه او تنازل می کند و به شکل مخروطی پایین می آید و هر چه پایین می آید دایره مخروط بزرگتر می شود تا به سطح عامه مردم می رسد. قوای سگانه مندک که در اراده و امر اوست، قاضی باید به امر او نسب و به رأی او عدل شود. مشاورین، وزرا، حکام و ولات را او باید تعیین نموده و به شهرها بفرستد و بر همه آنان لازم است که تمامی امورات خود را به او گزارش بدهند و او در رأس این مخروط بزرگ قرار دارد و تمام مسئولیت ها به گردن اوست. تعارف هم ندارد. شما ها چی میگید؟ میگید من له الغنم فعلیه الغرم. مسئولیت اختیارات دادید، مسئولیت ها متوجه کیه؟ انصاف هم هم. انصاف هم. خب این راجع به دیدگاه چی بود؟ فقهی بود. میریم به لحاظ حقوقی تو قانون اساسی خود. اون چیزی که اول جلسه من عرض کردم این بود که این دیدگاه فقهی در قانون اساسی ما برای اختیارات و قلمرو اختیارات، بله، چه مرزی برای حاکم و اون کسی که ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد در نظر گرفته شده. اصلی از اصول قانون اساسی که اختیارات رهبری را بیان کرده اصل 110 قانون اساسی ماست. اصل 110. اصل 110 عنوانش اینه: وظایف و اختیارات رهبر. در قانون اساسی مصوب سال 58 6 بند اختیارات رهبری ذکر شده بود. در قانون اساسی 58 تحولات دهه اول انقلاب و به خصوص اختلافی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در تصویب لوایح و طرح پیش آمد که از جمله اونها لایحه کار بود، سمت و سوی تصمیم گیری های حضرت امام را به سوی برد که امام مجبور شدن با تکیه بر اون اختیار ولایی در نظریه فقهی، خوب دقت بکنید، با تکیه به اختیار ولایی که در نظریه فقهی داشتن، نه اختیاری که قانون اساسی به ایشون میداد، چون اختیاراتی که قانون اساسی میداد به ایشون اختیارات محدودی بود، مداخله بکنن، ورود بکنن برای اینکه حل بکنن مشکل را، مشکل را حل بکنن. قانون کار را مجلس تصویب کرد، رفت شورای نگهبان. شورای نگهبان قانون کار را که ملاحظه کرد، خودکارش را در آورد. این که خلافشه. من نمیگم، چون اگر عدد رو بگم پشت این تریبون مناسب نیست که چند تا اشکال شرعی گرفت. اینا همه خلافشه. یه منطقی داشت. منطق شورای نگهبان این بود، میگفت قانون کار در فقه ما تحت عنوان عقد اجاره است و اجارت علی قسمین، اجارت الاشیا و اجارت الاشخاص. یه دفعه شما اتومبیل و خانه خودتون و آپارتمانتون اجاره میدید، یه دفعه یک فرد خودش اجیر میشود، مثل کارگرهای ساختمانی، مثل شاگرد مغازه، مثل کارگر کارخانه نیروی بدنی خودش رو اجاره میدن. و این تحت عنوان عقد اجاره است و عقد اجاره طرفین را منوط است به رضایت بله طرفین، در حالی که شما در قانون کار الزاماتی را علیه کارفرما به نفع کارگر آورده بودید. کارفرما باید یک ماه مرخصی با حقوق بده، اگر مثلا کارگرش خانم بود باردار شد زایمان کرد چند ماه مرخصی با حقوق بده، بیمه بکنه، ساعات کاری اینقدر هست، حداقل دستمزد اینقدر، تمام اینا خلاف شرعه، اینا همه منوط به رضایت چیه؟ طرفی. خب امام ورود پیدا کردن، من جزئیاتشو نمیخوام. این مسائل و مسائل دیگه جرقه ای زده شد برای اینکه امام با درخواست مسئولین کشور، امام مداخله میکردن برای اینکه مشکل را، معضل را چکار کنن؟ بله؟ حل بکنن. گاهی از اوقات توصیه هایی هم به فقهای محترم شورای نگهبان داشتن. بالاخره کار به اینجا کشید که این مباحث مطرح شد، حتی در بعضی از مراجع مطرح شد و امام اون نامه معروفشون به رهبری معظم انقلاب که در مقام ریاست جمهوری بودن رو نوشتن که اونجا برای اولین بار در بعد از انقلاب تعبیر ولایت مطلقه را به کار بردن و این از بزرگمنشی امام بود. با اینکه سالها قبل از انقلاب امام ایده ولایت مطلقه را مطرح کرده بودن در کتابهاشون، به نظر میرسه به خاطر اینکه کسی تصور نکنه که خود او چون زینف هست بخواد تکیه بکنه، امام تا اواخر عمرشون این مسئله رو مطرح نکردن. این مسائل که مطرح شد در بازنگری قانون اساسی، شورای 25 نفره بازنگری قانون اساسی وقتی مسائل رهبری را و اصل 110 را داشت بازنگری میکرد، در این بازنگری آمد اختیارات رهبر را از 6 بند توسعه داد به 11 بند. بذارید من میگم اول به 10 بند توسعه داد، بالاخره اختیارات گسترش پیدا کرد. با اینکه این اختیارات گسترش پیدا کرده بود، یک سوال دغدغه مطرح بود و اون این بود که خب حالا ما این اختیارات رو توسعه دادیم، آیا اختیارات رهبر و ولی فقیه همان است که در این اصل آمده است؟ بله؟ یا رهبر این اختیارات را دارد و اختیارات دیگری همچون ولایتش ولایت چی است؟ بله؟ مطلقه است، دارد. به عبارت فنی، آیا اون چه در اصل 110 آمده است و الان هم توسعه داده شده حصری است یا تمثیلی؟ هر کدامش رو میگرفتن به یک محظوری مواجه میشونن. اگر میگفتن اختیارات حصری است، یعنی این هاست لیس الا، این با ایده ولایت مطلقه سازگار؟ بله. اگر میگفتن تمثیلیست، همین الان هنوز هم برخی از بزرگوارانی که در شورای بازنگری قانون اساسی بودن الان هم در قید حیاتن، از بزرگان نظام، هنوز هم معتقدن که اون چه در قانون اساسی آمده است ولی از باب مثال و نمونه است اختیارات رهبر، هنوز هم این اعتقاد هست. اینا بعضی از اختیارات، به عبارت دیگه این اختیارات را فقط رهبر دارد، کسی دیگه‌ای بله ندارد. اما آیا همین هاست فقط؟ نه، میتواند اختیارات دیگری هم بله. اگر میگفتن تمثیلیست، محظور بزرگتری بود و اون محظور این بود که اصلا ما داریم قانون اساسی مینویسیم. قانون اساسی عالی ترین سند یک نظامه، باید ضابط من باشه، قائد من باشه، صلاحیت مقامات و اینایی که من دارم عرض میکنم اینا بیاناتی است که در شورای بازنگری فقها مطرح کردن، کسانی مثل آقای جنتی دیگران گفتن کشور ما متهم میشود به بی‌ضابطگی، بی‌قاعدگی. یعنی رهبر این اختیارات کار دیگر، هر تصمیمی دیگر رو هم میتواند چکار کند؟ بله، اصلا این با قانون اساسی نویسی منافات داره اگه بگیم تمثیلی است. حصری در تضاد قرار میگرفت با ولایت مطلق، محظورشون. تمثیلی در تضاد قرار میگرفت با قانون اساسی. مثلا به عنوان مثال عرض بکنم، یکی از مواردی که در دستور کار شورای بازنگری آمد و به عنوان یکی از اختیارات رهبر میخواست گنجانده بشه این بود که رهبر میتواند اندل اقتضا مجلس شورای اسلامی را منحل بکند. خود این مایه اختلاف شد. حضرت آقا رهبری معظم انقلاب که آغاز رهبریشون هم بود، خود ایشون اونجا پیام دادن که اینو اصلا از دستور کار چکا کنید، خارج بکنید، این همین اول مایه اختلاف نشه. خب این یک گیری بود، یه پیشنهاد آمد، این پیشنهاد مشکل رو حل کرد. بند 8 اصل 110 قانون، الان این بند 8 اصل 110 آمد به گونه ظریف بین حصری بودن. اینم عرض بکنم اکثریت اعضای شورای بازنگری همه اونها قائل به ولایت مطلقه بودن، تقریبا چپش و راستش در اون زمان قائل بودن، همه شاگردان امام بودن، پیروان امام بودن، دیدگاه های سیاسیشون شاید گاهی متفاوت بود ولی همه معتقد بودن و اکثریتشون معتقد به حصری بودن بودن. اکثریتشون معتقد بودن که بله حصری است، اختیارات قانون اساسی داریم می‌نویسیم. حضرت آیت الله مشکینی اعلی الله مقامه که ریاست شورای بازنگری قانون اساسی رو داشتن، ایشون تعبیرشون این بود که ما وقتی میگیم وظایف و اختیارات رهبر بعد شماره گذاری میکنیم در مقام عد، شماره میگیم 1 2 3 4 10 یعنی همین هست، غیر از این نیست. یعنی هم قائل به ولایت مطلقه بودن، هم میگفتن باید چی باشه؟ حصری باشه. چه کار بکنیم؟ بند 8 آمد جمع کرد. ببینید هنرنمایی کرده این بند و اون کسی که پیشنهاد داده. یکی از اختیارات رهبر اینه حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. پیشنهاد دنده توضیح داد، گفت اگر امام گفتن فقیه ولایت مطلقه داره، امام منظورشون چی بود؟ آیا امام منظورشون این بود فقیه بی حساب و کتاب با اینکه رهبر کشور هست ولی در مواردی که امور کشور سامان داره، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، نهادهای کشور دارن کار خودشون رو چیکار میکنن؟ بله؟ حالا یه وزیری اشکالی داره، بالاخره راهکار قانونی براش هست. آیا معنای ولایت مطلقه این است که امام مستقیماً ورود کند و بگه این وزیر ارشاد، وزیر ارشاد نوعی، نه وزیر محترم ارشاد امروزی، اینو بگه من میخوام بردارم؟ که امام هیچ وقت نظرشون این نیست. ولایت مطلقه بن‌بست گشایی میکنه. ولایت مطلقه امام فرمودن کشور اسلامی بن‌بست، اونجایی که همه در میمانن دست بیضایی او بیرون میاد از آستین، بله و گره از کار امم می گشاید. فعلا اونجا که همه قوا هم زیر نظر کی هستن؟ نظر ولایت بودن، همه آمدن، همه مورد تایید او هستن. در معزل، تازه معزل اگر برای مملکتی پیش آمد، اگر راه حل قانونی داشت باید از طریق قانونی، اما معزلی پیش بیاید یک از طرق عادی این معزل قابل حل بله نباشد، دو اونجا هست که همه قوا در میمانن. میگه یه مسئله پیش آمده، رهبری که اشراف دارد ورود پیدا میکنه و معضل حل میکنه، میگه این کار بکنه، اینجوری عمل بکنه. این معنای ولایت مطلق است. گفتن چیز خوبیه، این خوبه. در واقع این مکانیسم بند 8 از صده چه کار کرد؟ رهبر را در قانون اساسی قرار میداد، نه بر قانون اساسی. یک سوالی که خیلی ها میکنن، میگن آیا شما که میگید رهبر ولایت مطلقه دارد، رهبر بر قانون اساسی است یا در قانون اساسی است؟ در قانون اساسی یعنی در چارچوب اختیاراتش دارد. بند 8 میگفت رهبر در یا در قانون اساسی است، اما منعطف بود قابلیت قبض و یک این اختیار در کنار سایر اختیارات قابلیت بست درش وجود داشت، انعطاف پذیری تو خود این بند بود. میگفت حل معضلات نظام یکی از وظایف کیه؟ انصافا آدم زرنگی بوده، پیشنهاد دهنده حل کرد. جمع بین حصری بودن و ولایت مطلقه در حد زیادی، نه اون ایده ولایت مطلقه 100%، ایده فقهی 100% نمیشد تأمین شود در قانون اساسی. اگر 100% بخواد تأمین بشه یعنی میشد چی؟ تمثیلی، که کسی یعنی ملتزم به لوازمش ما نمیتوانستیم بشیم. التزام به شی التزام به لوازمش هم هست، نمیتوانستیم ملتزم بشیم. بین اون ایده و این قضیه آمد چکا کرد؟ آمد جمع کرد و این مسئله رو حلش کرد. خب من چون فرصت کوتاهی دارم عرض کنم که به این نکته هم اشاره بکنم و عرضم تمام. ببینید انصافا این قانون اساسی تلاشش این بوده است، یعنی قانونگذار قانون اساسی چه در قانون اساسی 58، چه در قانون اساسی 10 سال بعد بازنگری شده 68، که ضوابط فقهی را به خصوص در حوزه مسائل مربوط به رهبری در از ظرفیت قانون اساسی و این سند عالی استفاده بکند برای تبیین این قضیه، و این رو به درستی تا جایی که می توانسته است و مقدورش بوده اینو گنجانده. من نتیجه‌ای که از این بحث می گیرم این است: کسانی می توانند حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهمترین منبع حقوق اساسی قانون اساسی ماست رو به درستی درک بکنن، که نگاه توأمان فقهی و حقوقی به این قانون اساسی داشته باشه. اونایی که با منطق محض حقوقی به سراغ این اصول رفتن خطاهای فاحش داشتن. و متقابلا اونهایی که با موازین محض فقهی، با ادبیات محض فقهی و بدون آشنایی با ضوابط حقوقی به سراغ قانون اساسی رفتن، اونها هم خطاهایی مرتکب شدن، اونها هم ایده های اصل ولایت فقیه در این دهه 40 سالگرد پیروزی انقلاب که دهه مبارک فجر هست، حقیقتاً یکی از بایسته هاییست که آشنایی و آگاهی نسبت به اون هم در فقه ما و ادبیات فقهی ما و هم در این سند عالی سیاسی و حقوقی کشورمون، قانون اساسی عزیزمون، یکی از بایسته هاییست که برای همه عموماً و برای ما طلبه ها خصوصاً لازم هست. مباحثه بود در خدمت سروران عزیز. جا داره که من سپاسگزاری بکنم از دوستان و سروران عزیز دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان هم که به خوبی این برنامه رو برگزار کردن. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.